موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
هر وقت فرصتی فراهم میشه تا درباره آموزه کتاب مقدس کلام خدا موعظه بکنم، خطرش اینه که موعظه ها اونقدر طولانی بشن که شما احساس بکنید انگار در حال نوشیدن آب از شیلنگ آتش نشانی با فشار زیاد هستید. شما میدونید که من کلام خدا رو با چه شور و اشتیاقی دوست دارم. من حقیقت رو دوست دارم. من برای حقیقت زندگی میکنم. من حقیقت رو اعلام میکنم. مهمتر از حقیقت مکشوف شده خدا در کتاب مقدس چیزی دیگه‌ای وجود نداره. در موعظه قبلی توضیح و بررسی در مورد کتاب مقدس رو شروع کردیم. در این موعظه و موعظه‌های بعدی این موضوع رو ادامه میدیم و درباره آموزه عظیم و برجسته کتاب مقدس صحبت میکنیم. این پیغام رو با یادآوری یک بیانیه شروع میکنم که همه با اون آشنا هستیم و سه بار در کتاب مقدس تکرار شده. یک بار در کتاب تثنیه فصل 8، یک بار در انجیل متی فصل 4 و بار سوم در انجیل لوقا فصل 4. این بیانیه بدین قراره: انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. این زیستن به چه معناست؟ چه نوع زیستن مورد نظره؟ این زیستن به کل زندگی که شامل زندگی روحانی و زندگی موقت و جسمانی است اشاره داره. هر جنبه از زندگی، همه ابعاد زندگی، همه چیز، هر گونه خلق و خو و رفتار و کردار ما باید در پرتاب کلام خدا تعریف بشه. ما ایمانداران به مسیح درک می‌کنیم زندگی روحانی ما که بر زندگی جسمانی و بر همه ابعاد زندگی غالبه، فقط و فقط با کلام خدا تغذیه میشه و پرورش می‌یابه. برای ایمانداران فقط کتاب مقدس خوراک روحه. این خوراک در ورق به ورق کتاب مقدس همواره برای ما فراهمه. در مزمور 1 میخونیم: خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. در مزمور 19 در توصیف کتاب مقدس به ما گفته می شه کلام خدا از طلا مرغوب تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. ما این رهنمون رو در دست داریم که باید سخنان زبانمون و تفکر دلمون منظور نظر تو باشد ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی. اگه میخواییم سخنان زبانمون و تفکر دلمون منظور نظر خدا و پسندیده خداوند باشه، باید که سخنان زبانمون و تفکر دلمون بازتاب کلام خدا باشه. این حقیقت رو کتاب یوشع فصل 1 به روشنی بیان می کنه. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن، تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. کل زندگی ما به کلام خدا وابسته است. کتاب مقدس تنها خوراک ناب برای روح و جان ماست. در مزمور 40 آیه 8 می‌خونیم: در بجا آوردن اراده تو ای خداوند من رغبت می‌دارم. چرا؟ چون شریعت تو در اندرون دل من است. ما باید سرسپرده و دلسپرده شریعت خدا باشیم. اکنون به مزمور 119 مراجعه می کنیم تا توجه شما رو به چند آیه از میان 176 آیه مزمور 119 جلب بکنم. مزمور 119 یادآور مزمور 1 می باشه و آغاز شبیه مزمور 1. خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکند. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ می کنند و به تمامی دل او را می طلبند. کجروی نیز نمی کنند و به طریقهای وی سلوک می نمایند. تو وصایای خود را امر فرموده ای تا آنها را تماماً نگاه داریم. کاش که راه‌های من مستحکم شود تا فرایض تو را حفظ کنم. این کلام گویای آتش و اشتیاق. این ندای دل فرزند خداست که شریعت خدا را در دل محفوظ داره. آیه 15 در مزمور 119 می‌فرماید: در وصایای تو تفکر می کنم و به طریقهای تو نگران خواهم بود. آیه 16: از فرایض تو لذت می برم، پس کلام تو را فراموش نخواهم کرد. آیه 27: طریق وصایای خود را به من بفهمان و در کارهای عجیب تو تفکر خواهم نمود. آیه 33: ای خداوند، طریق فرایض خود را به من بیاموز، پس آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت. آیه 35: مرا در طریق اوامر خود سالک گردان، زیرا که در آن رغبت دارم. آیه 40: هان به وصایای تو اشتیاق دارم، به حسب عدالت خود مرا زنده ساز. بعد به آیه 72 می رسیم که دوباره شاهد این شوق دل فرزند خدا هستیم. شریعت دهان تو برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره. آیه 97: شریعت تو را چقدر دوست می دارم، تمامی روز تفکر من است. آیه 113: مردمان درو را مکروه داشتم، اما شریعت تو را دوست می دارم. آیه 131: دهان خود را نیکو باز کرده نفس زدم، زیرا که مشتاق وصایای تو بودم. آیه 161: سروران بی جهت بر من جفا کردند، اما دل من از کلام تو ترسان است. من در کلام تو شادمان هستم، مثل کسی که غنیمت وافر پیدا نموده باشد. از دروغ کراهت و نفرت دارم، اما شریعت تو را دوست دارم. هر روز تو را 7 مرتبه تسبیح می خوانم برای داوری های عدالت تو. آنانی را که شریعت تو را دوست می دارند سلامتی، یعنی آرامش عظیم است. آیه 167: جان من شهادات تو را نگاه داشته است و آنها را بی نهایت دوست می دارم. این آیات توصیفگر محبت عمیق فرزند خدا به کلام خداست. البته فرزندان خدا کامل و بی عیب نیستند. آیه 176 مزمور رو با این شهادت تموم میکنه: مثل گوسفند گمشده آواره گشتم، بنده خود را طلب نما، زیرا که اوامر تو را فراموش نکردم. اوامر تو را دوست دارم، احکام تو را دوست دارم، دلم برای اونا غنج میزنه، برای اونا آتش دارم، ولی همیشه این توانایی رو ندارم که مطیع احکام و فرمانهای تو باشم. نشانه ایماندار راستین اینه که کلام خدا رو دوست داره. مسیحی واقعی کلام خدا رو دوست داره. در عهد جدید بارها و بارها از زبان خداوندمون این حقیقت رو میشنویم. برای نمونه در فصل 8 انجیل یوحنا خداوند در آیه 31 میفرماید: اگر شما در کلام من بمانید، اگر محل آرامش شما، محل تسکین شما، محل اقامت شما، اگر مسکن شما در کلام من باشه، در حقیقت شاگرد من خواهید بود. شاگرد واقعی، شاگرد راستین که در زبان یونانی ماتیتس آلتوس می باشه، در کلام خدا ساکن میشه و در کلام خدا زندگی میکنه، چرا که کلام خدا یگان خوراک روحانی اوست. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 مسیح می فرماید: اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. دل مشتاق برای کلام خدا نه فقط شریعت خدا را دوست داره، بلکه از اون شریعت با شادی و میل و رغبت اطاعت میکنه. رساله اول یوحنا فصل 5 میفرماید: هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدا مولود شده، و هر که والد را محبت مینماید، مولود او را نیز محبت مینماید. از این می دانیم که فرزندان خدا را محبت می نماییم، چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جا می آوریم. شما از کجا می دونید فرزند خدا هستید؟ از اینجا که شریعت خدا را دوست دارید و از احکام خدا اطاعت می کنید. در نقطه مقابل رساله دوم تسالونیکیان فصل 2:10 به ما یادآوری میکنه که عده‌ای هلاک میشوند. از آنجا که محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند. نجات یافتن همانا و دوست داشتن حقیقت همان. اگه نجات دارید، حقیقت رو دوست دارید. مردم محکوم میشوند چون حقیقت رو دوست ندارند. پتروس در رساله اول پتروس 2:1-3 میگوید: ما چون نوزادان که برای شیر ولع دارند، باید مشتاق شیر خالص کلام خدا باشیم. نوزادان برای غذای دیگه اشتها ندارند. اونا فقط شیر میخوان. نوزادان دنبال تنوع نیستند. شیر میخوان و بس. ما هم باید همینطور باشیم. ایمانداران راستین میدونن کلام خدا و فقط کلام خدا اونا رو زنده و قوی نگه میداره و به اونا برکت و شادی و قدرت و توان و ثمر بخشی هدیه میده. در انجیل یوحنا فصل 6 در یک مناسبت، پس از اون که مسیح کلام سخت و دشواری به زبون میاره، جمعی از شاگردان او رو ترک میکنن. مسیح به کسانی که باقی موندن نگاه میکنه و از اونا میپرسه: آیا شما نیز میخواهید بروید؟ پتروس از طرف باقی ماندگان پاسخی عالی میده: نزد که برویم؟ کلام حیات فقط و فقط نزد توست. حیات ما در کلام خداست. کلام خدا کلام حیاته. و کسانی که از نظر روحانی زنده شدند، کلام خدا رو دوست دارن و دلشون میخواد از کلام خدا تغذیه بشن. اونا برای کلام خدا گرسنه‌اند، چون فقط کلام خدا حقیقته و این حقیقته که اونها رو سیراب میکنه. بی تفاوت بودن به کتاب مقدس نمیتونه نشانه تولد تازه باشه. بی تفاوت بودن به کتاب مقدس نمیتونه نشانه نجات و رستگاری باشه. بی تفاوت بودن به کتاب مقدس نشانه مرگ روحانی است. من معتقدم در همه نسل و دوران ها، از جمله این نسل و این دوران، کلیسای راستین خدا و رستگاران اصیل و واقعی تشنه و گرسنه حقیقتن و دلشو میخواد با کلام خدا تغذیه بشن. دلشو میخواد از کلام خدا بیاموزن. دلشو میخواد کلام خدا به اونا موعظه بشه. دلشو میخواد کلام خدا با همه عمق و ژرفا و پرباریش برای اونها توضیح داده بشه. الان که بیشتر مواقع به این خواسته هاشون نمیرسن. مطالعه جدی کلام خدا، سخت کوشی و زحمت کشیدن برای مطالعه کتاب مقدس در زبانهای اصلی پرطرفدار نیست. کند و کاو و تحلیل کتاب مقدس با دیدگاه آنالوگیا سکریپتورا که در زبان لاتین به این معناست که 66 کتاب کتاب مقدس خودش رو تفسیر میکنه، طرفدار زیادی نداره. تلاش و تکاپوی جدی و زحمت کشیدن برای به ثمر رسوندن این گنجینه غنی کارایی نیست که مورد علاقه بیشتر شخصیت‌های پرطرفدار مسیحی در این دور و زمونه باشه. سالهای قبل جیم پکر، الهیدان مسیحی، مشخصات مسیحیان شاخه انجیلی رو توصیف کرد. امروز مشخصات مسیحیان شاخه انجیلی در زمان ما دقیقاً همونیه که آقای پکر سالها قبل توصیف کرد. در این چند دهه که از گفته ایشون گذشته، مسیحیان شاخه انجیلی چنان فرقی با گذشته نکردند. او در پیشگفتار چاپ دوباره کتاب راهنمای مسیحی به قلم ریچارد باکستر در توصیف مسیحیان شاخه انجیلی می نویسه: مسیحیت شاخه انجیلی در این دوره و زمونه خودمحور است، لوده و جلف است، همه چیز برایش ساده و سطحی است، رو به نزول و تباهی است و غرق در خرافات و تعبیر خواب و رویا و شکستن طلسم. این همه آن چیزی است که دنیا به چشم می‌بیند زمانی که به تماشای تلویزیونی‌های مسیحی می‌نشیند یا خارج از تلویزیون در میان جماعت مسیحیانی که خودشون رو انجیلی می‌نامند به چشم می‌آید. این نقل قولی است با لحنی قوی و محکم از یک مسیحی شاخه انگلیکن. آقای پکر در ادامه می‌گوید: ما دنبال یک سری چطورها و چگونه ها هستیم. چگونه خانواده موفقی داشته باشیم. چطوری رابطه زناشویی خوش و خرمی داشته باشیم. چطور به راه و رسم مسیحی از نظر مالی موفق باشیم. چگونه با غم و غصه کنار بیاییم. چطور از مراحل مختلف زندگی عبور کنیم. چگونه از بحران ها بگذریم؟ چگونه بر ترس های من غلبه کنیم؟ چگونه روابط آشفته رو سامان بدیم؟ خلاصه برای هر کاری فرمولی رو دنبال می کنیم و قدم های ساده رو بر می داریم تا به مقصودمون برسیم. انگار با یک دوتا چهارتای ساده همه چیز حل میشه. آقای پکر همه اینا رو می نویسه تا مسیحیت انجیلی این دوران رو با کتاب قطور و پرحجم ریچارد باکستر که از مسیحیان معروف به خالصانه مقایسه بکنه. این کتابیه که با بیش از 1,000,000 واژه کاربرد کتاب مقدس رو برای زندگی مسیحی توضیح میده. آقای پکر ادامه میده: کتاب باکستر اثری است سطح بالا و اندیشمندانه که با تکیه بر کتاب مقدس با شفافیتی بیقیاس و بیمانند که ذهن ما رو غرق در شگفتی میکنه، الهیات و حکمت رو گرد هم آورده است. امروز مردم باید کجا برن تا از کلام خدا تعلیمی بگیرن که ذهنشون رو غرق شگفتی بکنه؟ مردم برای آموختن از کلام خدا باید کجا برن که تعلیمش بسیار دقیق و سطح بالا و اندیشمندانه باشه، که الهیاتش پربار و درست و سالم و یک پارچه باشه، که حقیقتش شفاف باشه، که مردم رو به تفکر واداره. آر سی اسپرول در مجله میزگرد توضیح میده که در فرهنگ ما غرور بیکیفیتی ریشه دوونده. ما بیکیفیت شدیم و به این بیکیفیتی افتخار هم میکنیم. البته هنوز هستند پژوهشگران زحمتکش و مغزهای متفکر و کوشا که در علم و فناوری و تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف حرفی برای گفتن دارند. هنوز هستند کسانی که شگفتی می‌آفرینند و چاره‌ساز مشکلاتند و زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند و یک عمر عرق می‌ریزند تا برای هر مشکلی که وجود داره راه حلی پیدا بکنند. حال آنکه هرچه بیشتر میگذره چنین اشخاصی انگوش شمار میشن. ما در نظام آموزشیمون دیگه چنین اشخاص متخصص و کارازموده و کاردان رو تربیت نمی کنیم. چرا که فرهنگ جامعه ما تعریف آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت رو عوض کرده. در کل ساختار جامعه ما به اصطلاح ساختار بساز و بنداز شده. موسیقیمون مزخرفه، هنرمون مزخرفه، آثار ادبیمون مزخرفه، طرز فکرمون مزخرفه، سطح سلیقه فرهنگ ما بسیار پایین اومده. ما با هر سرگرمی نامرغوب و بیکیفیتی سرمون گرم میشه. کمالگرایی، میل به حقیقت و زیبا پسندی که یک زمانی از ویژگی‌های مطلوب انسان به حساب می‌اومد، جای خودش رو به بدسلیقگی و اصطلاحاتی از این دست داده. چه باحال، چه معرکه آخرشه. بله، ما بیکیفیت و بیسلیقه شدیم چون دلمون می‌خواد بیکیفیت و بیسلیقه باشیم. ما نه فقط با آغوش باز پذیرای بیکیفیتی شدیم، برای اون ولنیز داریم. حالا در این میان کلیسا هم دلش میخواد گام به گام با فرهنگ جامعه پیش بره و همرنگ جماعت بشه. شما دلتون بیکیفیتی میخواد؟ ما هم اون رو بسته‌بندی میکنیم و خدمت شما تقدیم میکنیم. ما به شما جنس نامرغوب میدیم. ما به شما مسیحیتی نامرغوب و بیکیفیت میدیم. ما ممتاز بودن رو از قلم میاندازیم. ما اصول کتاب مقدس رو از قلم میاندازیم. ما الهیات رو حذف میکنیم. ما حقایق اساسی و زیربنایی و جدی و آمرانه کتاب مقدس رو حذف میکنیم و جماعت گرسنه رو که به بیکیفیتی عادت کردن با غذای بیکیفیت و سطح پایین خوراک میدیم و با این اقدام میل به بیسلیقگی و بیکیفیتی و سبکسری رو که مشخصه فرهنگ ماست جایز اعلام میکنیم و بر اون مهر تایید میزنیم. ما با مردم سرکار داریم که هیچ چیز رو جدی نمیگیرن. حالا این مردم نه فقط جای خودش رو در فرهنگ پیدا کردن، بلکه کلیسا هم جای امن و راحتی برای اونا شده که اگر دنیا رو آب ببره اونا رو خواب میبره. این روزها شبانان بیشتر فکر این هستن که با نمک باشند و باحال باشند و فقط گل بگن و گل بشنون. دغدغه اونا اینه که چطور مهارت به خرج بدن و خلاق باشند و نوآوری بکنن و در راه و روش موعظه کردن به خیال خودشون شاهکار تازه بیافرینن. این روزها برای شبانان از تلاش و کوشش و عرق ریختن و زحمت کشیدن و کندوکاو کلام خدا و موعظه عمیق حقایق پرشکوه کلام خدا خبری نیست. آنها اصلاً به مطالعه کلام خدا علاقه ندارند، چون به خیالشون جامعه همان چیزی رو نیاز داره که دلش میخواد. ما تا کجا سقوط کردیم؟ جی آی پکر در یکی دیگه از مقدمه‌های فراوانی که نوشته، این بار در مقدمه کتاب الهیات خالصان چنین میگه: نمیتوان انکار کرد که مسیحیان معروف به خالصان دقیقاً در همان نقاطی بسیار قوی هستند که مسیحیان انجیلی این روزگار دقیقاً در همان نقاط ضعیف‌ترینند. آنها مردان نامدار و اندیشمند و باسواد بودند که ذهن پژوهشگرشان با آتش غیرت برای خدا شعله‌ور بود و جز به جز با وضعیت دل بشر آشنا بودند. همه آثار آنها به روشنی نمودار این ترکیب بی‌نظیر استعداد و فیض است. در حالی که خالصان کمر همت بستند برای نظم و ترتیب و انضباط و عمق و ژرفا و دقت و موشکافی، ما کمر همت بسته ایم به سهل‌انگاری و سبکسری و حزب باد بودن و باری به هر جهت بودن و بیقراری و شتاب زدگی. ما شیفته هنرنمایی و شیرینکاری و تفریح و سرگرمی هستیم. ما فقط ولع داریم نوآور و نوظهور باشیم. مطالعه جدی و عمیق دیگر برای ما مزه ندارد. دیگر علاقه نداریم خودمان را فروتن کنیم و خودمان را بیازماییم. دیگر علاقه نداریم به نظم و انضباط، به تفکر و تأمل. دیگر به زحمتی که باید در خلوتمان برای مطالعه کلام خدا بکشیم و به چشم کسی نمیاد علاقه ای نداریم. خدا و جلال خدا قطعاً در کانون توجه خالصان قرار داشت. در حالی که ما فقط به فکر خودمان هستیم، گویی دنیا دور ما میچرخد. آقای پکر در ادامه می نویسه: در مسیحیت شاخه انجیلی این دوره و زمانه، ما انجیل را موعظه می کنیم بیان که حرفی از شریعت بزنیم و از ایمان حرف می زنیم بیان که از توبه نام ببریم. ما بر هدیه نجات تأکید می کنیم ولی به بهای شاگردی اعتنا نمی کنیم. با چنین حال و روزی مشخص است که چرا بسیاری از کسانی که ادعا می کنند مسیحی شده اند از ایمانشان بر می گردن. آقای پکر ادامه می ده: وقتی زندگی مسیحی را تعلیم می دهیم، عادتمان شده آن را یک مسیر شورانگیز پر از هیجان و احساسات توصیف کنیم و حرفی از ایمان فعال و پویا نمی زنیم و تأکید نمی کنیم که ما هم سهمی داریم و خودمان هم باید قدمهایی را برداریم. در تعلیم زندگی مسیحی حرفی از نقش قدرت الهی و اندیشیدن نمیزنیم. انگار باید عقلمان را پشت در بگذاریم و فقط با احساساتمان در مسیر عدالت قدم برداریم. وقتی از تجربه ایمان مسیحی حرف میزنیم، مدام از شادی و آرامش و خوشحالی و رضایت و آسایش میگوییم، بیان که نام ببریم از کشمکشی که رساله رومیان فصل 7 آن را توصیف می کند، یا از نبرد ایمان که مزمور 73 به آن اشاره می کند، یا از بار مسئولیتی که به عهده ماست، و یا از تأدیب الهی که خدا در مشیت خودش شامل حال بسیاری از فرزندانش می گرداند. نماد یک زندگی سالم مسیحی تبدیل شده به کسی که همیشه شاد و شنگول و بیخیال است. در کلیساهای ما این آدمهای شاد و شنگول تشویق میشن که تنبل و سهل‌انگار و کاهل شوند و غرق امور نفسانی خوش و بیخیال روزگار بگذرانند، در حالی که خدا ترسان و خدا دوستانی که الزاماً همیشه خوشحال و خندان نیستند نمیتونند سر در بیاورند که چرا نمیشود همرنگ آن سرخوشانی باشند که انگار غمی ندارند و از هفت دولت آزادند. این پایان نقل قول از آقای پکره. در حال حاضر موقعیت ما بسیار دشواره. جماعتی که خودشون رو مسیح میدونن، جماعتی که ادعا میکنن مسیحیان انجیلی هستند تقلا میکنن همرنگ جامعه بشن و به دل بدسلیقه این فرهنگ راه بیان و جامعه رو از کلام خدا دور نگه بدارن. این جماعت مسیحی نما یا اصلا ایماندار به مسیح نیستن یا مسیحیانی هستن که نفسانی بودن رو به اوج رسونن. زمین تا آسمون فرقه بین این که هنگام مطالعه کتاب مقدس سر و کله نفس ما پیدا بشه با این که اونقدر نفسانی باشیم که کتاب مقدس رو به کل کنار بگذاریم. به نظرم این مسیری که در اون پیش میریم مسیر داوری خداست. حتما رساله رومیان فصل 1 رو به یاد دارید که وقتی خدا مردمی رو داوری میکنه یکی از روش‌های داوری او اینه که اونها رو در گناهانی که مرتکب میشن رها میکنه و اجازه میده با عواقب گناهان منتخبشون زندگی بکنن. رومیان فصل 1 این عبارت رو تکرار میکنه: تسلیم نمود، تسلیم فرمود. آنها کلام خدا رو نمیخوان، حقیقت خدا رو نمیخوان، خدا نیز اونها رو رها میکنه تا هر کاری دلش رو میخواد انجام بدن. خدا غضب خودش رو با رها کردن مردم به حال خودشون آشکار میکنه. من معتقدم یکی از روش‌های خدا اینه که وقتی مردم کلام خدا رو نمیخواند، خدا اونها رو در موقعیت رها میکنه که از پشت کردن به کلام خدا دیگه گریزی ندارن. نمونه برجسته‌اش رو در عهد عتیق میبینیم، در کتاب آموس فصل 8. آموس شبانی معمولی اهل منطقه تقو بود. خدا او رو میخونه و به او مکاشفهای شگفت انگیزی میده و این چنین آموس به یک نبی پر ابهت تبدیل میشه. در فصل 8 آیه 11 ما با بخش مهمی از پیغام آموس به اسرائیل آشنا میشیم. آموس فصل 8 آیه 11 میفرماید: اینک خداوند یهوه میگوید، ایامی میآید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد، نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب، بلکه از شنیدن کلام خداوند و ایشان از دریا تا دریا، یعنی از دریای مرده، دریای جلیل تا دریای مدیترانه، و از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد تا کلام خداوند را بطلبند، اما آن را نخواهند یافت. چه کلام آشنایی! این قحطی کلام خداونده. مردم جویای کلام خدا میشند اما آن را پیدا نمی کنند. این داوری الهی بر مردم است که به وقت فراوانی کلام خدا حاضر نمیشن به اون گوش بدن. 8 قرن پیش از میلاد مسیح حکومت شمالی اسرائیل مطمئن و خاطر جمع از خود راضی است و خیالش راحته، که البته بهتر می بود اینقدر آسوده خاطر نمی بود. اونها همه ی اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشته بودن. کل نبوت آموس رو بخونید تا از همه جزئیات آگاه بشید. از پایبندی به اصول اخلاقی خبری نیست. صداقت و درستکاری بر باد رفته. ستم به توی دستان بیداد میکنه. طبقه بالای جامعه آدمای پست و فرومایه‌اند. در پول و ثروت غوطه‌ورند. رفاه و کامیابی و کامروایی همه جا گسترده شده. در این میان مردم هم اهل عبادت و پرستش هستند. ولی اگر میخواهید نظر خدا رو درباره عبادت و پرستش اونا بدونید، فصل 5 رو بخونید. من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و عطر محفلهای مقدس شما رو بو نخواهم کرد. من عبادت و پرستش شما رو دوست ندارم. محفلهای شما رو دوست ندارم. و اگرچه قربانی‌های سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذرانید، آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامتی پرواری‌های شما را منظور نخواهم داشت. آهنگ سرودهای خود را از من دور کن، زیرا نغمه بربط‌های تو را گوش نخواهم کرد. پرستش شما رو دوست ندارم، سرودای شما رو دوست ندارم، نوای موسیقی شما را دوست ندارم، هدیه های شما را دوست ندارم، هیچ یک از این کارها را دوست ندارم. قوم اسرائیل خیال می کنند خدا با آنهاست. کامیابی و کامروایی و رفاه و آسایش اونها را فریب داده که خدا با ایشانه. قوم اسرائیل خیال می کنند همه چیز خوب و آرام و امن و امانه. آنها گناهکارند. گناهان و خطای آنها همه گیره. حالان که ظاهر مذهبی خودشون رو حفظ کرده و به خیال خودشون خدا با آنهاست. آنها با این خیال خوش بودند تا اینکه خدا بمبی رو در اسرائیل می اندازه. نام این بمب آموس است. آموس در مقام یک نبی که پیغامش محکومیته در سامره طوفان به پا میکنه. پیغام آموس اینه که خدا شما رو داوری میکنه. خدا شما رو داوری میکنه و با قدرت بسیار هم شما رو داوری میکنه و به شدت هم شما رو داوری میکنه. فصل 2 آیه 6 میفرماید خداوند چنین میگوید: به سبب 3 و 4 تقصیر اسرائیل عقوبتش را نخواهم برگردانید. فصل 3 آیه 1: این کلام را بشنوید که خداوند آن را به ضد شما ای بنی اسرائیل و به ضد تمامی خاندانی که از زمین مصر بیرون آوردم گفته است. من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم، پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید. افتخارات و امتیازات شما فقط داوری شما رو شدیدتر میکنه. در فصل 4 آیه 12 همین واقعیت تکرار میشه. بنابراین ای اسرائیل، به این طور با تو عمل خواهم نمود و چون که به این طور با تو عمل خواهم نمود، پس ای اسرائیل خیشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات نمایی. قراره با خدای داور رو در رو ملاقات کنید. پس آماده بشید. کل کتاب آموس اعلام داوری الهی است که با حمله آشوریان در سال 722 قبل از میلاد به انجام میرسه. آشوریان حکومت شمالی اسرائیل رو ویران میکنن. شهروندان رو به اسارت میبرن. و اونها دیگه هرگز به سرزمینشون بر نمی گردن. این پایان حکومت اسرائیل در شماله. در فصل 5 آیه 27 آموس می گوید: پس یهوه که نام او خدای لشکرها می باشد می فرماید که من شما را به آن طرف دمشق جلای وطن خواهم ساخت. همه چیز تموم شد. ولی از همه بدتر، تا شروع این داوری مشکل بزرگی پیش روی شما خواهد بود. اینجاست که به فصل 8 میرسیم. شما دچار قحطی میشید. نه قحطی آب و نان، بلکه قحطی شنیدن از خداوند. شما به هر کجا سر میزنید و هر دری را که میکوبید تا کلام خداوند را پیدا بکنید، اما از کلام خداوند خبری نخواهد بود. شما کلام خدا رو پیدا نمی کنید. چه اتفاق مصیبت باری! این داوری الهی است که خدا می فرماید شما گوش نمی دهید و منم دیگه با شما حرفی ندارم. چنین اتفاقی در تاریخ روی داد و دوباره هم روی می ده. ترس من از اینه که مانند زمان آموس که مردم گوش شنوا نداشتند، زمانی برسه که مردم نتونن حقیقت رو پیدا بکنن. اگر به تاریخ کشورمون نگاه بکنید، میبینیم که از همون ابتدای تولد این کشور، موعظه کلام خدا در هر گوشه و کنار تنین انداز بود. موعظه کلام خدا در آن دوران بیداری روحانی عظیم در قرن 19 و حتی پس از اون نیز ادامه داشت. انجیل بشارت داده میشد و منبر کلیساها منظم و یک پارچه کلام خدا را موعظه می کردن. اما مردمی که در ملکوت خدا جای ندارند موعظه کلام خدا را نه می پذیرند و نه اون را باور می کنند. حتی در میان آنانی هم که در ملکوت خدا جای دارند چه بسیارند کسانی که به شکلهای مختلف که در پیغام قبلی توضیح دادم به کلام خدا حمله می کنند. اونها که گوش شنوا ندارند می فهمند که دیگه کلامی از جانب خداوند به آسانی در دسترس نخواهد بود. کلام خدا یک عمر در دسترس بود، ولی زمان داوری خدا که برسه کلام خدا دیگه در دسترس نخواهد بود. من نمیتونم از طرف خدا صحبت کنم و زمان داوری خدا رو دقیقاً اعلام بکنم، اما این رو میتونم به شما بگم که امروزه بسیاری ادعا میکنند از طرف خدا پیغامی دارند، اما برای غیر ایمانداران محال تشخیص بدن چه کسی واقعاً سخنگوی خداست. کلام خدا برای بی ایمانان کمیابتر و کمیابتر میشه. حتی کسانی که کلام خدا را باور دارند میترسن کلام خدا را موعظه بکنند، چرا که کلام خدا باعث رنجش و دلخوری است و به اعتقاد آنها این اصلا روش مناسبی برای به دست آوردن دل مردم نیست. جامعه ما طالب همه چیزه جز کتاب مقدس. از قرار معلوم کلیسا هم راضیه به رضای مردم که همه چیز رو به اونا بده جز کتاب مقدس رو. در این میان کسانی که به اقتدار کتاب مقدس پایبندند و کلام خدا را اولویت قرار میدن، کسانی که به اقتدار تعالیم درست پایبندند و تعالیم درست رو اولویت قرار میدن، کسانی که شاگردان و واعظان هوشیار و بیدار و جدی و کوشای مکاشفه الهی می باشند، انگشت نمای دنیا هستند و فرهنگ جامعه و حتی بسیاری از کلیساها اونا رو مسخره می کنند. البته من معتقدم که اشتیاق دل ایمانداران راستین اینه که به دنبال کسانی باشند که حقیقت رو به اونا تعلیم بدن. این موضوع ما رو به پرسشی میرسونه که قصد دارم در این موعظه بخشی از اونو پاسخ بدم. چگونه ما به کتاب مقدس ایمان آوردیم؟ چرا ما به کتاب مقدس ایمان داریم؟ چرا ما هفته به هفته هر یک شنبه صبح و عصر به کلیسا میاییم؟ چرا شما هر صبح یک شنبه در کلاس‌های مخصوص مطالعه کتاب مقدس و مشارکت با یکدیگر شرکت میکنید؟ چرا در جلسات هفتگی مطالعه و بررسی کتاب مقدس شرکت می کنید؟ چرا در کلاس های تخصصی تعلیم کتاب مقدس ثبت نام می کنید؟ چرا به دانشکده مسترز یا به دانشگاه الهیات مسترز می رید تا کتاب مقدس را یاد بگیرید؟ چرا به کتاب فروشی کلیسا می رید و صدها هزار کتاب و نوار کاست و سیدی می خرید و از کلام خدا با جان و دل تغذیه می کنید؟ این یقین و اطمینان شما از کجا میاد؟ آیا از بقیه باهوشترید؟ آیا ما از نخبگان و تیزوشان جهانیم؟ آیا یه نفر یه روزی برای اثبات صداقت کتاب مقدس دلیل و برهان عمیق و قاطع و بیچون و چرایی به ما نشون داده؟ آیا ما مراحلی رو طی کردیم و مدارکی رو به ما نشون دادن تا از نظر عقلانی و منطقی بتونیم کتاب مقدس رو باور کنیم؟ آیا ما جزو هوشمندترین آدما هستیم؟ یا شاید هم جزو عاقل‌ترین و اندیشمندترین و روشنفکرترین افراد جامعه که به قولی میتونیم از همه چی سر در بیاریم؟ آیا ما جزو کسانی هستیم که بخت یارمون بوده و پای صحبت کسانی نشستیم که اصیل و حق بودن کتاب مقدس رو به روشنترین و شیواترین و دقیقترین شکل برای ما توضیح دادن؟ آیا این دلایلی است که ما را به کلیسا آورده؟ گمان نمی کنم دلیلش اینها باشد. ما بسیار حکیم و فرزانه و بسیار توانا نیستیم. ما حقیریم. ما کسی نیستیم. ما چیزی نیستیم. ما از نخبگان و نورچشمی های دنیا نیستیم. پس چی میشه به این باور میرسیم که زندگیمون بسته است به تک تک واژگانی که از دهان خداوند صادر میشن؟ چرا ما عضو این کلیسا هستیم و نه عضو کلیساهای دیگه که راه رو بیراه رفتن؟ چرا شما به کلیسای دیگری نمیدید؟ چرا کتاب مقدس روی کتاب مقدس میخرید و کتابهای تفسیر کتاب مقدس میخرید و کتابهای مطالعه روزانه کتاب مقدس میخرید و کتابهایی درباره کتاب مقدس میخرید؟ این همه یقین و اطمینان شما از کجا میاد؟ چرا دلتون میخواد کتاب مقدس رو مطالعه بکنید؟ چرا برای شما مهمه به توضیح و تفسیر کلام خدا گوش بدید؟ الان نظر و گفته شماری از ایمانداران قدیمی رو در این مورد برای شما بیان میکنم. مارتین لوتر میگوید نمیتوانیم فقط با مطالعه کتاب مقدس اون رو درک بکنیم. نبوغ و استعداد نیز ما را به درک کتاب مقدس نمی رساند. درک کتاب مقدس به یاری روح القدس امکان پذیر است. زوینگلی از ایمانداران پیرو جنبش اصلاحات کلیسا می گوید حتی اگر یکی از رسولان مسیح مستقیم و بی واسطه انجیل عیسی مسیح را به شما بشارت داده باشه، تا پدر آسمانی شما را تعلیم ندهد به وسیله روح القدس شما را جذب خودش نکند، شما قادر نخواهید بود در راستای انجیل زندگی کنید. جان کلوین نیز همین نظر رو داره که کلام خدا رو فقط زمانی میتونیم باور کنیم که خدا دلمون رو تولد تازه میبخشه. او میگوید شهادت کتاب مقدس برتر از دلیل و برهان است. این جمله بسیار مهمیه. شهادت کتاب مقدس برتر از دلیل و برهان است، چرا که آن کلام یعنی کتاب مقدس در دل انسانها اعتباری نخواهد داشت تا زمانی که شهادت روح القدس حقیقت کلام خدا رو در دل انسان مهر و موم کنه. کتاب مقدس خودش گواه خودش است. کتاب مقدس به اصطلاح خودش را کوچک نمی کند تا تسلیم سند و مدرک و دلیل و برهان شود، بلکه خودش در خودش با یقین و اعتقاد راسخ اثبات شده است و این ما هستیم که باید به وسیله شهادت روح القدس به حقانیت کتاب مقدس ایمان بیاوریم. این نقل قول عمیقیه و کاملا دقیق. کالوین می نویسد موسی و انبیا با شهامت و دلیری و بی ترس و بی پروا به آنچه در واقع حقیقت است شهادت دادند. آنها شهادت دادند که این حقیقت از دهان خداوند صادر شد. همان روح القدس اکنون در دلهای ما شهادت می دهد که خدا انبیا را در مقام خدمتگزارانش برگزید تا ما را رهنمون بخشند. از این رو نباید تعجب کنیم وقتی می بینیم که بسیاری به الهام بودن کتاب مقدس شک دارند. زیرا هرچند عظمت و ابهت خدا در کتاب مقدس آشکار است، فقط کسانی که روح القدس به آنها روشنگری میبخشد بینا میشوند تا درک کنند آنچه را که در واقع باید بر همگان مکشوف باشد، ولی فقط بر برگزیدگان مکشوف است. این پایان گفته‌های جان کالوینه. ما به هیچ عنوان نخبه و نورچشمی دنیا به حساب نمیایم. در واقع برای ورود به ملکوت خدا شما باید مانند کودکان شوید. ما نخبه و توانا و دانشمند و عقل کل نیستیم. ما حکیم و فرزانه نیستیم و دلیل یقین و اطمینان ما به کتاب مقدس این نیست. کالوین نیز همین رو میگه. دلیل یقین ما به کتاب مقدس علم و دانش و دانایی ما نیست، بلکه این شهادت روح القدسه که برتر از دلیل و برهانه. من به همون شکلی که باور دارم عیسی مسیح پسر خداست، به همون شکلی که باور دارم خدای واقعی که خدای کتاب مقدسه، تثلیث مقدسه، به همون شکلی که باور دارم نجات فقط با فیض و فقط به وسیله ایمانه، به همون شکلم باور دارم کتاب مقدس کلام خداست. دلیل همه باورهایم اینه که خدا نهال این باور و یقین و اطمینان رو در دلم کاشته. آیا این باور و ایمان از بوته آزمایش منطق میگذره؟ بله، ولی ریشه باور و اعتقاد من این نیست که من با منطق خودم چرتکه انداختم و ایمان آوردم. بلکه این روح القدس است که بر روحهای ما شهادت میدهد ما فرزندان خدا هستیم. این روح القدس است که بر روحهای ما شهادت می‌دهد کلام خدا به راستی حق و معتبر است. در رساله اول تسالونیکیان فصل 1 آیات 4 و 5 پولس درباره موعظه خودش و مکاشفه خدا که از زبان او اعلام میشه چنین میگوید: از برگزیده شدن شما مطلع هستیم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. چرا عده‌ای بشارت انجیل رو میشنوند و اون رو با قوت و روح القدس و یقین کامل میشنوند؟ پاسخ پولس این است: از برگزیده شدن شما خبر دارم، چون خدا شما را برگزیده تا انجیل را درک کنید. رساله اول قرنتیان فصل 2 آیات 4 و 5 می‌فرماید: کلام و وعظ من به سخنان قانع کننده ی حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت. این کلام واعظی است که موعظه‌اش ساده و مستقیم و آسانه. او با واژگان و اصطلاحات سخت و دشوار و پیچیده که ورد زبان آدمایی است که خودشون رو فرزانه و خردمند میدونن صحبت نمیکنه. او مسیح را موعظه میکنه، آن هم مسیح مصلوب رو. پیغام پولس بسیار شفاف، بسیار مستقیمه. او پیغامش رو با چاشنی هایی که به ذائقه فرهنگ جامعه خوش میاد مزه‌دار نمیکنه و تقلا نمی کنه پیغامش مورد پسند خرد انسان باشه. پولس می گوید وعظ او به سخنان قانع کننده ی حکمت نیست، بلکه به برهان روح و قوت. او می گوید پیغام من ساده و مستقیمه و تأثیر بسیار زیادی داره، اما این تأثیر به خاطر مهارت سخنبری من نیست. تأثیر چشمگیر پیغام من شهادت عظیمی است به کار روح القدس و قدرت او. پولس میگوید تا ایمان شما به حقیقت در حکمت انسان نباشه، بلکه در قوت خدا. یعنی دلیل ایمان آوردن شما این نیست که من پیغام انجیل رو به شکل بشارت دادم که با منطق و خرد شما سازگار باشه، بلکه همه چیز به قوت خداست. هر آنچه درباره موعظه پولس صادقه، میتونه درباره همه مکاشفه‌های خدا صادق باشه. کتاب مقدس حقیقت ناب است. کتاب مقدس کلام خداست. کتاب مقدس از بوته آزمایش منطق میگذره و از نگاه دقیق و موشکافانه و سنجش عمیق و معک تاریخ نیز عبور میکنه. ولی برای اعتماد شما به کتاب مقدس کار عظیم روح القدس لازمه. ما به کلام خدا ایمان داریم چون روح القدس به ما قوت بخشیده و تا جای پیش رفته که محال منطق و خرد ما بتونن به اونجا قدم بگذارن. یادم میاد سالها قبل دانشگاه ویتیر از من خواستند برای 3 شب سخنرانی به اونجا برم و ثابت کنم کتاب مقدس حقیقته. آن موقع جوان بودم و به نظرم این پیشنهاد خیلی خوبی بود. با خودم گفتم من باور دارم کتاب مقدس حقیقت و حتما که میتونم با سند و مدرک به اونا ثابت بکنم. برای همین فهرست بلند بالایی از سند و مدرک رو با خودم بردم. کتاب مقدس درست است چون یک پارچه است، چون هیچگاه خودش رو نقض نمی کنه. کتاب مقدس درست است چون ثابت شده که از نظر علمی درست و دقیق می باشه. کتاب مقدس می فرماید خدا زمین را بر نیستی آویزان می سازد. این گفته واقعا مهمه. کتاب مقدس می فرماید زمین مثل گل زیر خاتم مبدل می گردد و بر یک مدار می چرخد. این کار رو وقتی انجام می دن که می خوان تری رو روی خاک رست نقش بندازن. کتاب مقدس درباره خورشید صحبت می کنه که از یه جهت به جهت دیگه می ره. کل چرخه آب و فرایند گردش آب در کره زمین رو کتاب اشعیا توضیح می ده. کتاب مقدس درباره مسائل علمی فراوانی صحبت میکنه. چنین موشکافی و دقت در مسائل علمی در آن دوران باستان که علم مراحل اولیه خودش رو طی میکرد شهادتی است بر صداقت و درستی کتاب مقدس. سپس درباره دقیق بودن کتاب مقدس از لحاظ تاریخی صحبت کردم و به حفاری‌های باستان شناسی و مسائل دیگه اشاره کردم و به همه جزئیات پرداختم. درباره معجزه ها نیز صحبت کردم. برای معجزه هایی که صدها هزار نفر شاهد بودند چه توضیح دارید؟ معجزه های توضیح ناپذیر، رویدادهای معجزه آسا، شهادت های معجزه آسا در زندگی خداوندمون و زندگی رسولان و همکارانشون که کلام خدا رو نوشتند، همه رو توضیح دادم. حتی به شخص عیسی مسیح اشاره کردم که چقدر متعال است و شخصیتش نمیتونه ساختگی باشه. همه شواهد و مدارک رو با دقت فراوان توضیح دادم و به نظر خودم مطمئن بودم یک دنیا دلیل و مدرک نشون دادم. با این حال تا جایی که خبر دارم حتی یک نفر از اون دانشجویان متقاعد نشد. اونجا بود که با خودم گفتم بحث فقط بحث دلیل و برهان و سند و مدرک نیست. آن موقع بود که منظور رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 رو درک کردم. تا اینجا هرچه گفتم مقدمه بود. حالا بریم سر اصل مطلب. رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 14. مشکل از این قراره: اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح میشود. یعنی ارزیابی و آزمودن و تشخیص امور الهی یک موضوع روحانی است، نه نفسانی و جسمانی. حالا می فهمیم که درک امور روحانی برای انسان نفسانی محاله. مدرک و دلیل و برهان به خودی خودش کارساز نیست. انسان با تکیه به خرد نمی تونه امور روحانی رو درک بکنه. انسان نفسانی امور روحانی رو درک نمی کنه چون نمی تونه اونها رو درک بکنه. او ایمان نمیاره چون نمی تونه ایمان بیاره. در فعل نمیتواند واقعیت عمیق و مهمی نهفته. انسان ناتوان است چون انسان نفسانی است، نه روحانی. انسان نفسانی از نظر روحانی مجهز نیست. علاوه بر این، او تواناییش رو نداره. پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 3 به نکته اشاره میکنه که این ناتوانی رو بدتر و شدیدتر میکنه. ما انجیل رو بشارت میدیم ولی همه مردم ایمان نمیارن و ما این رو خیلی خوب میدونیم. اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی است. بشارت ما مخفی است برای کسانی که در راه هلاکتن. بشارت ما مخفی است برای کسانی که راهی جهنم هستند. در مورد همین آدم ها آیه 4 می فرماید خدای این جهان فهمای بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. مردم امور روحانی رو درک نمی کنند چون نمی تونند درک بکنند. آنها نمی تونند چون نفسانی اند و روحانی نیستند. آنها نمی تونند چون مرده اند و زنده نیستند. آنها نمی تونند چون خدای این جهان که می دونیم شیطانه اونها رو کور کرده. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شه. حالا به انجیل متی فصل 11 نگاه بکنیم تا وضعیت وخیم مردم رو به شما نشون بدم. تا نشون بدم وضعیتشون چقدر تاریکه. انجیل متی فصل 11 آیه 25 می‌فرماید: در آن وقت عیسی توجه نموده گفت: ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را ستایش می‌کنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودی. شما نه فقط نفسانی هستید که همین نفسانی بودن ایمان آوردن و غیر ممکن می‌کنه. شما نه فقط در سلطه شیطان هستید که همین در سلطه شیطان بودن ایمان آوردن و غیر ممکن می‌کنه. داوری الهی نیز بر شما قرار داره که همین داوری الهی باعث شده خدا امور روحانی رو از دانایان و خردمندان پنهان نگه بداره. دلیلش چیه؟ آیه 26 دلیلش رو توضیح میده. عیسی در دعا به حضور پدر آسمانی این پرسش رو پاسخ میده: بلی ای پدر، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود. این تنها پاسخه. آیا آمادگی شنیدن این پاسخ رو دارید؟ پاسخ دیگه وجود نداره، چون خدا اینطور میخواد، چون خواست خدا اینه. خدا خوشنوده که این امور رو از دانایان و خردمندان پنهان نگه بداره. شما با خرد و دانایی خودتون نمیتونید به امور روحانی پی ببرید. حتی اگر خردمندتر و داناتر از شما وجود نداشته باشه، بازم نمیتونید امور روحانی رو درک بکنید. همه میدونیم اینشتین یکی از معروفترین نخبگان دنیاست، اما چطور ممکنه با این همه تیزهوشی هرگز به این درک نمیرسه که باید خدایی وجود داشته باشه و عقل حکم میکنه که خدای کتاب مقدس خدای حقیقی باشه؟ مگه نه اینکه این همه دانشمند و پژوهشگر کتاب مقدس رو کند و کاو میکنن و در مورد سابقه تاریخی عیسی تحقیق میکنن و زندگی مسیح رو مطالعه میکنن و کتاب مقدس رو کاوش میکنن؟ مگر ده ها هزار و صدها هزار پژوهشگر عهد عتیق و مجتهدان مذهبی یهود کتاب مقدس رو نمیخونن؟ چه بسیارند به اصطلاح پژوهشگران و آموزگاران و استادان عهد جدید در گروه معارف دانشگاه‌ها و دانشکده‌های الهیات مسیحی که از امور روحانی سر در نمی‌آورند و به قول معروف اصلا در باغ نیستند. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان نفسانی نمی‌تونه امور روحانی رو درک بکنه، چرا که امور روحانی متعلق به بُعد و سیطره دیگری است. کوری روحانی که شیطان باعث و بانی اونه، ظلمتی رو که انسان نفسانی در اون قرار داره دو چندان میکنه. انسان نفسانی چنان شیفته قلمروی گناه و ناراستیه که از حقیقتی که گناه و ناراستی او رو برملا میکنه گریزانه. علاوه بر همه اینها، خدا خودش تصمیم میگیره و این اقتدار از آن اوست که حقیقت رو از چه کسی پنهان بکنه و برای چه کسی مکشوف بکنه. خدا حقیقت رو از دانایان و خردمندان پنهان نگه میداره و آن رو برای کودکان مکشوف میکنه. این اتفاق در انتخاب 12 رسول به روشنی مشخصه. آن 12 نفر واقعا کسی نیستن. هیچ یک از آنها معلم مذهبی نیست، مجتهد نیست، واعظ نیست، رئیس کنیسه نیست، فریسی نیست، صدوقی نیست، کاتب نیست، اونا اصلا کسی نیستن. در انتخاب رسولان آدمای نخبه و تحصیل کرده نادیده گرفته میشن. 7 تن از اونها ماهیگیر بودن که با زور بازو کار میکردن و زحمت میکشیدن و یکی از اونها نیز باجگیری فرومایه و مطرود جامعه بود. چرا خدا چنین انتخابی میکنه؟ پاسخ رو در رساله اول قرنتیان فصل 1:26 میخونیم. ای برادران، دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستید و بسیاری توانا نه و بسیاری شریف نه، بلکه خدا جاهلان جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد و ناچیزان دنیا و حقیران را خدا برگزید، بلکه نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. حالا به آیه بعد توجه کنید. از او شما هستید در عیسی مسیح. فقط به خاطر کار خداست که شما به حقیقت مکاشفه خدا ایمان آوردید. از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است. تنها عاملی که موجب میشه یک نفر حکمت الهی رو بپذیره اینه که خدا در دلش عمل میکنه. حکمت از جانب خدا، عدالت، تقدیس شدن و رستگاری همگی از خدا سرچشمه میگیرن، چون خدا اراده نموده اینها رو به ما ببخشه تا چنان که مکتوبه در آیه 31 هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. شما با حکمت و خرد انسانی نمیتونید امور روحانی رو درک بکنید. به همین دلیله که وقتی با یک شخص بی ایمان صحبت میکنید، اگه کوهی از سند و مدرک رو روی هم تلمبار بکنید و یک دنیا دلیل و برهان منطقی ارائه بدید، درسته که حقیقت عقلانی است و منطقی، ولی این عقلانی و منطقی بودن حقیقت باعث نمیشه مردم به اون ایمان بیارن. شما میخواهید از اصالت و اعتبار کتاب مقدس دفاع بکنید، کاری که من هر بار که پشت این منبر میستم انجام میدم، ولی من اینجا نمیام تا یک دست سند و مدرک منطقی به شما نشون بدم که ثابت کنم کتاب مقدس حقیقته. من فقط کتاب مقدس رو برای شما میخونم که برنده تر و پرقدرت تر از هر سلاحیه. قدرت کتاب مقدس در خودشه. اکنون به انجیل متی فصل 11 برگردیم تا این آیه جانانه رو به شما یادآوری بکنم. آیه 25: ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را ستایش میکنم که این امور رو از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودی. چرا؟ زیرا که همچنین منظور نظر تو بود. حالا به آیه بعد دقت بکنید. پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی پسر را نمیشناسد به جز پدر، و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. به این جمله آخر توجه بکنید. تنها کسانی که به انجیل ایمان می آورند، تنها کسانی که باور می کنند کتاب مقدس کلام خداست، مردمانی هستند که خدا اونها را برگزیده. مردمانی که خدا خودش رو به اونا مکشوف نموده. مردمانی که پسر خدا اراده میکنه پدر آسمانی رو بر اونها مکشوف بکنه. همه چیز بسیار گزینشیه. مطمئنم آیه بعدی رو دوست دارید، چون برای ما مکشوف نیست و نمیدونیم برگزیدگان چه کسانی هستن. دعوت مسیح از این قراره: بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. در اینجا توازن و تعادل به چشم میاد. حاکمیت خدا رو در این دعوت مشاهده میکنید. حالا به انجیل متا فصل 13 برید. البته راستش بخواهید هنوز اینا مقدمه موعظه است. شاگردان مسیح از او میپرسند: از چه جهت با اینها به مثلها سخن میرانی؟ مثل یعنی تشبیه، مثال، تشبیه و مثالی که اگر اونو توضیح ندید معما میشه. از چه جهت با اینها به مثلها سخن میرانی؟ چرا با جمعیت با مثل سخن میگی؟ در آیه 11 مسیح در جواب ایشان گفت: دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است، اما به دیشان عطا نشده. چقدر این جمله رو دوست دارم. آیا متوجه هستید که شما صاحب امتیازید؟ آیا متوجه هستید چه امتیازی به شما عطا شده؟ حضور شما در کلیسا در حال حاضر نتیجه گزینش مقتدرانه خداست که از ازل اراده نموده حقیقتش رو برای شما مکشوف بکنه. به دیشان عطا نشده. آیه 13: از این جهت با اینها به مثلها سخن میگویم که نگرانند و نمیبینند و شنوا هستند و نمیشنوند و نمیفهمند. این دقیقاً حرف اشعیا است در کتاب اشعیا فصل 6 و زمانی که خدا به اشعیا میفرماید: برو و به این قوم بگو، البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی شنیدند و چشمان خود را بر هم نهادند، مبادا به چشما ببینند و به گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم. اما خوشا به حال چشمان شما، زیرا که میبینند، و گوشهای شما، زیرا که میشنوند. زیرا هر آینه به شما میگویم بسا انبیا و عادلان خواستند که آنچه شما میبینید ببینند و ندیدند و آنچه میشنوید بشنوند و نشنیدند. ما امتیازدار هستیم، در حالی که همه این جماعت مجتهدان و معلمان مذهبی، مردم مذهبی، عالمان، پژوهشگران و دانشجویان خودشون رو به هر آب و آتیشی میزنن که سر در بیارن ماجرا از چه قراره. شما به همه چیزهای دست یافتید که فیلسوفان و پژوهشگران و کارشناسان ادیان تقلا میکنن از اون سر در بیارن. حالا ما که کسی نیستیم و چیزی نیستیم و حقیر مناچیز، امور روحانی رو درک میکنیم، چرا که به فرموده آیه 11 دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است. چرا ما کتاب مقدس رو باور داریم؟ چون این ایمان و باور به ما عطا شده. کسی که سالهای قبل نوشته‌های او در من بسیار تاثیرگذار بود و هنوزم با خوندن نوشته‌هاش برکت می‌گیرم، آقایی است به نام کورنیلیوس ونتیل که در زمینه دفاعیات ایمان مسیح مطلب می‌نوشت. او یک دفاعی نویس پیش انگاره و پیشفرضش اینه که کتاب مقدس درسته و حقیقت داره. آقای ونتیل در جلد پنجم از کتابش به نام مقدمه‌ای بر الهیات نظاممند در صفحه 130 می نویسد: حرف ما معمولاً این است که تنها چیزی که گناهکار نیاز دارد اطلاعات صحیح است. اما موضوع فقط این نیست. انسان به تفسیر و توضیح صحیح احتیاج دارد، ولی نیاز اصلیش این است که خلقت تازه گردد. گناه فقط این نیست که به کسی اطلاعات غلط بدهیم. گناه قدرت گمراهی و انحراف روح و روان یک نفر است. منظور آقای ونتیل اینه که شما فقط نمیتونید به یک نفر اطلاعات بدید و مغزش رو از توضیح و تفسیر پر بکنید، بلکه اون یک نفر باید خلقت تازه بگرده. آقای ونتیل میگوید یک مسیحی میداند به خاطر گناه درونش نمیتواند تفسیر و تعبیر درستی از خلقت، یعنی این آفرینش، داشته باشه، مگر اینکه کتاب مقدس با هدایت روح القدس به او روشنگری ببخشد. دفاعیات مسیحی کارش این است که مشخص بکند چه اصلی حرف آخر را میزند و صاحب اختیار است و صلاحیت نهایی. به عبارتی تنشی است میان پیشفرض‌های ما و آن اصلی که واقعیت است و معیار و شاخص نهایی. الان منظور آقای ونتیل رو براتون توضیح میدم. شما یا باور دارید که انسان در خودش صاحب قدرته و با تکیه با عقل و خردش میتونه به حقیقت کلام خدا پی ببره، یا باور ندارید که انسان این توانایی رو داره. اگه به توانایی انسان اعتقاد دارید، دیدگاهتون به انسان با دیدگاه کتاب مقدس سازگار نیست. ولی اگه باور ندارید که انسان صاحب این توانایی قدرته، پس میدونید که شواهد و مدارک و دلایل و برهان قدرت ندارن ذهن منطقی بشر رو قانع بکنن، بلکه قدرت فقط در اعلام کلام خداست. حالا آنچه این روزها در خدمت‌های مسیحی شاهد هستیم اینه که واعظان تلاش می‌کنند با تکیه به خرد و منطق و هوش و ذکاوت یا به هزار و یک راه و روش خلاقیت نشون بدن و به قولی طرحی نو در اندازند و دل مردم رو به دست بیارن. گویی دل آدمیزاد این قابلیت رو داره که صاحبش رو از مرگ روحانی قیام بده، کوری روحانیش رو برطرف بکنه، اون کوری رو که نتیجه داوری الهی بروست برطرف بکنه و خودش با قدرت خودش تصمیم بگیره که ایمان بیاره. چرا که شما واعظان مسیر ایمان آوردن رو هموار کردید. وای که چقدر مضحکه، چقدر خنده‌دار روش بشارت شما که خودتون رو به اصطلاح مسیح انجیلی می نامید. مخالفت و ضدیت گناهکاران با کلام خدا، مخالفت و ضدیت گناهکاران با انجیل به دلیل و برهان عقلانی و منطقی درباره حقیقت و درباره صداقت و درستی کتاب مقدس ربط نداره. مخالفت و ضدیت گناهکاران با کلام خدا و با انجیل در شورش و سرکشی روح و روان گناه‌آلود ما ریشه داره. چون انسان نفسانی است، حتی اگر علامه دهر و همه فن حریف باشید، نمیتونید به بینش و معرفت روحانی برسید. انسان در مسند قضاوت دادگاه تجدید نظر نهایی تکیه نزده. شما نمیتونید به گناهکار مجال بدید تا تصور بکنه میتونه با تکیه به خرد و منطقش برای نجات و رستگاری خودش تصمیم بگیره. به فرمایش خدا، خدا خودش در مسند قضاوت دادگاه تجدید نظر نهایی تکیه زده. مکاشفه خدا تصمیم میگیره چه چیزی درسته و چه چیزی غلط، نه منطق و خرد انسان. گناهکاران قرن هاست که با خرد و منطق خودشون در مورد کتاب مقدس نظریه داده و همه گونه بدعت های جهنمی رو اختراع کردن. آقای ونتیل می نویسد کل انسان ها طرز فکرشون را بر اساس ایمانی که دارن شکل می دهند. حال این ایمان شما یا به خداست یا به خودتان و خردتان. در تایید گفته آقای ونتیل، من ایمانم رو بر منطق و خرد انسان بنا نمی کنم. از این رو در موعظه هایم حرفی نمی زنم که خرد انسان رو غلغلک بدم. من کلام خدا را موعظه می کنم، چون ایمانم به قدرت خدا و کلامشه. بنابراین گناهکاران برای شناخت حقیقت الهی و درک کتاب مقدس باید نام خدا را بخونند و از خدا یاری بخوان. گناهکار باید شیفته کلام خدا بشه. وقت خودتون رو هدر میدید اگر که چیزی دیگری رو جز کتاب مقدس موعظه میکنید. گناهکار باید حقیقت رو درک بکنه. گناهکار باید از کلام خدا آگاه بشه. گناهکار باید از تفسیر کلام خدا آگاه بشه. ما با کلام حقیقت تولد دوباره پیدا می کنیم. گناهکار باید از خدا کمک بخواد تا او رو نجات بده، تا او رو حیات ببخشه، تا او رو بینا بکنه، تا بران دشمن که او رو کور کرده چیره بشه، تا به نور بیاره هر آنچه خدا از او پنهان نگه داشته. گناهکار باید خودش رو در پیشگاه تخت خدا بیاندازه و از عمق وجودش با ترس و لرز از خدا التماس بکنه: خدایا به من گناهکار رحم کن، یاریم بده تا حقیقت رو درک بکنم. همه چیز کار خداست. به قول آگوستین: من ایمان می آورم تا بتوانم بفهمم. با هم دعا کنیم. خدایا دیگه چه حرفی برای گفتن داریم؟ زبونمون قاصر از بیان اون چه در دلمون میگذره. اکنون که به حضورت اومدیم، دلمون میخواد از تو تشکر کنیم که اراده نمودی خودت رو به ما مکشوف کنی. از تو ممنونیم که محبت برای خودت و برای پسرت و برای کلامت و برای یکدیگر رو به ما هدیه دادی. همه اینها شهادتی است نه به قدرت خرد و منطق ما، بلکه شهادتی است به قدرت الهی و آسمانی تو که ما رو تولد تازه میبخشی. ما ایمان میاریم، ما آنگاه درک میکنیم. کلامت برای ما گشوده است. ما با تمامی کلام مزمور نویس همدل هستیم. ما در شریعت تو مسروریم. در شریعت تو روز و شب تفکر میکنیم. شریعت تو رو دوست داریم. در احکام تو شادیم و شادمانی میکنیم. ما تشنه و گرسنه حقیقت تو هستیم. کلامت یگان خوراک روح ماست. خدایا میدونیم که قوم تو در این کشور و حتی در بسیاری از مناطق جهان گرفتار قحطی شنیدن کلام هستند. باشد به کسانی که قوم راستین تو هستند معلم و واعظ و نویسندگانی عطا بکنی که نزدشون برن و دلهای گرسنه اونا رو خوراک بدن. باشد این جامعه که با حماقت و بیکیفیتی اونس گرفته تشنه و گرسنه حقیقت بشن که ژرف و عمیق و واقعی است. باشد که کلیسایت به خاطر فیض و نیکوییت حاضر بشه به تغییر و تحول و دگرگون بشه و دوباره کلامت رو تمام و کمال و پرمغز و پرمایه اعلام بکنه. دعای ما اینه که تو جلال و حرمت بیابی. در نام مسیح دعا می کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org